شنوندگان گرامی، همونطوری که در بخش خبر به اطلاع شما رساندیم، در 30 سالگرد انقلاب بهمن گفتگوی رو سامان دادیم با آقای رؤوف کعبی از فعالین سیاسی مقیم پاریس و همچنین از اعضای سازمان اتحاد فداییان خلق ایران. توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم. جناب کعبی، خدمت شما سلام صمیمانه دارم و تشکر میکنم که دعوت رادیوی پیام آزادی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید.
من هم به شما سلام عرض میکنم، همچنین خدمت شنوندگان عزیزتون، و من هم سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتین که با هموطنان عزیز گفتگویی داشته باشیم.
درود به شما جناب کعبی. آقای کعبی، 30 سال پس از انقلاب بهمن هنوز خواستها و مطالبات نیروهای اجتماعی و طبقات مردمی که در انقلاب شرکت کردند متحقق نگردیده است. 30 سال پس از انقلاب حاکمیت واپسگرای برآمده از آن انقلاب نتوانسته است خود به ثبات سیاسی دست یابد. شکاف و اختلافات در درون جناح‌های مختلف رژیم با گسترش مبارزات مردم عمیق‌تر شده است. جنبش کارگران، زنان، دانشجویان و ملیت‌ها در ایران برای تحقق خواست‌ها و مطالبات خود بی‌وقفه دست به اعتراض و مبارزه در اشکال مختلف علیه حاکمیت می‌زنند. بحران‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی که منجر به سقوط رژیم سلطنتی گذشته شد، نه تنها تخفیف نیافته، بلکه بحران‌هایی که رژیم جمهوری اسلامی منشأ و به وجود آورنده آن بوده است، اوضاع را در کشور به شدت نابسامانتر و بحرانی‌تر نموده است. بر این زمینه از شما تقاضا می‌کنم که بفرمایید علل و عوامل انقلاب چگونه شکل گرفت؟
بله، انقلاب ایران بدون شک یکی از انقلابات بزرگ قرن 20 بود، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم و پیروزی بر فاشیسم، و در نوع خود میشه گفت کم نظیر بود، از این نظر که تمامی آحاد جامعه یک صدا یک تن به شاه نگفتند و تونستند نظام 2500 ساله شاهنشاهی رو بهش پایان بدن. عواملی که باعث انقلاب 57 و انقلاب مردم ایران شد خب متعددند. البته این روزها به مناسبت 30 سال این انقلاب مطلب‌های زیادی رو سایت‌های اینترنتی گذاشته شده، مصاحبه‌های زیادی صورت گرفته، صاحب نظران، فعالین و متفکرین خب از جنبه‌های گوناگون این انقلاب رو مجدداً مورد بررسی قرار دادن. در نتیجه فکر میکنم که اشاره به همه اینا ممکنه کمی طولانی باشه، اما برجسته ترین عللش رو میشه در 3 زمینه تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و نیز بستر خارجی، یعنی شرایطی که جامعه ایران ما اون موقع در میان مجموعه همسایگان و کشورهای جهانی قرار داده بود و بهش اشاره کرد. به لحاظ تاریخی شما اشاره کردیم که خب امروز بعد از 30 سال هنوز آرمان‌های انقلاب 57 زنده هستند و تحقق نیافتن متاسفانه. 30 سال پیش هم تقریبا میشد همین رو گفت و گفته میشد که آرمان‌های انقلاب مشروطیت هنوز همچنان پابرجا بودند و هنوز متفکرین، فعالین سیاسی، روشنفکران و نخبگان جامعه ایران در صدد تحقق اهداف مشروطیت بودند که ناکام ماند. در بلحاظ سیاسی طبیعتا نظام پادشاهی با در اختیار گذاشتن قدرت در دست یک نفر، اون هم با منصب کردن لقب سایه خدا بر وی بر زمین، یعنی با همون شعار خدا شاه میهن، تمامی آحاد جامعه رو در مقابل خودش قرار داده بود و تمامی اراده سیاسی و قدرت و حکومت در دست یک نفر و آن هم شخص شاه جمع شده بود و قدرت در شخص وی خلاصه می شد. به همین منظور به لحاظ سیاسی هیچ فضایی برای نه تنها مخالفین بلکه حتی کسانی که از این حکومت سهمی ناچیز رو برای همکاری در اداره کشور طلب می کردن باقی نگذشته بود. بدین ترتیب به لحاظ سیاسی بحران عظیمی جامعه رو فرا گرفته بود که هیچ کدوم از فعالین جامعه، از سیاسی، از روشنفکر، از متفکر و از کادرهای جامعه ایران خودشون رو در مقابل این سیستم می دیدن و هیچ سهمی رو در این حکومت برای خود نمی دیدن. به لحاظ اقتصادی اجتماعی هم به ویژه در سالهای 50 و پس از انقلاب ارضی و نتایجی که اون داشت و ناشی از این انقلاب حجم زیادی از روستاییان به شهرها مهاجرت کردند و در امکانات ناچیزی مجبور بودند که زندگی خودشون رو پیش ببرند، که اگه یادتون باشه به حلبی آبادا، به حاشیه نشینان مشهور شده بودند. وضعیت اقتصادی طوری بود که ثروت و امکانات کشور در دست یک عده قلیل و محدود و ناچیزی که اطرافیان شاه رو تشکیل میدادند جمع شده بود، ولی برعکس اکثریت جامعه ایران برای درآوردن یک لقمه نان از صبح تا شب باید همچنان تلاش میکردند و دوندگی میکردند و در نتیجه شکافی که به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، همون دلایلی که قبل‌تر بهش اشاره کردم، بین این جامعه و حکومت شاه و حکومت دربار و حکومت سلطنتی افتاده بود روز به روز بیشتر میشد و با این مجموعه اعتراضات نیروهای سیاسی مختلف در اقدامات خودشون موفق شدن مردم رو بسیج بکنن و در نتیجه در فاصله کوتاهی تمامی جامعه ایران یک صدا علیه نظام سلطنتی به پا خواست. این رو میشه گفت عمده ترین دلایل داخلی بودن. در بلحاظ خارجی هم واقعیت این است که انقلاب ایران بعد از انقلابهای کوبا، الجزایر و به ویژه پس از شکست سنگین آمریکا در ویتنام و نیز تحولات و جنبش‌های آمریکای لاتینی صورت گرفت و این تحولات و این مجموعه مسائلی که اتفاق می‌افتاد نمی‌تونست در میان فعالین متعدد سیاسی و جریانات سیاسی آن زمان تأثیر نگذاره. در نتیجه فضایی به وجود اومده بود که در اون روشنفکران بیشتر با الهام از این تحولات میخواستن که اون آرمانهای قبلی جامعه ایران رو، یعنی آرمانهایی که از مشروطیت آغاز شده بود و همچنان بعد با شکست مشروطیت و پس از اون با کودتای 28 مرداد و سپس با حاکمیت مطلقه دربار و نظام پادشاهی ناکام مونده بودند، یعنی آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، اینها برای اینها اقدام بکنند و مبارزه بکنند. اینا رو میشه گفت مجموعه مسائلی بود که در انقلاب ایران نقش داشتند. ضمن اینکه چون به مسئله خارجی اشاره کردیم، فکر میکنم بد نباشه به این نکته اشاره بکنیم که اون در زمان انقلاب هنوز دولت اتحاد جماهیر شوروی بود و ایران حدود 2200 کیلومتر مرز مشترک با وی داشت و در اون اوج جنگ سردی که میان دو قطب آمریکا و شوروی یا دو قطب به رهبری آمریکا و شوروی بود، طبیعتا جامعه غرب همچنین ترس و نگرانی از اون رقیب خودش، یعنی خطر سرخ که می گفتن، داشت و به این منظور وی رو یک کم حساس‌تر می کرد نسبت به تحولاتی که در درون جامعه ایران در شرف وقوع بود. به این معنی میشه گفت که انقلاب ایران به طور خلاصه در مجموعه شرایطی کاملا ویژه و کاملا استثنایی نسبت به تحولاتی که در عصر خود در جهان اتفاق افتاده بود قرار داشت و این بالاخص مسئله سرنوشت انقلاب و جابجایی قدرت رو خیلی پیچیده کرد.
درود به شما جناب کعبی. حضور شما که شما یک فعال سیاسی کرد هم هستید. من میخواستم از شما خواهش بکنم که از این موضع شما بفرمایید که جنبش مردم کردستان و ویژگی های اون رو در مقطع انقلاب چگونه تصویر میکنید؟
بله، البته جنبش کردستان سابقش به خیلی پیشتر از انقلاب برمیگشت. آخرین نمونهش جنبش انقلابی سالهای 46-47 بود که شدیداً توسط رژیم شاه سرکوب شد و این تأثیر بسیار به سزایی در افکار عمومی مردم کردستان برای مقابله با رژیم شاه و به وجود آوردن نفرت، واقعاً نفرت عمیقی نسبت به این رژیم به خاطر عملکرد و اعمالش علیه جنبش انقلابی سالهای 46-47 و همچنین برخوردی که بعد در سال 1324 به رهبران کرد شد، یعنی قاضی محمد و یارانش که مؤسس جمهوری مهاباد بودند که در سال 1325 اعدام شدند. این مجموعه مسائل طوری شد کنار هم قرار گرفته بودند که با آغاز حرکت جامعه ایران علیه نظام شاه در سالهای 55-56، یعنی منظورم به صورت قیام علنی و خیابانی، مردم کردستان خودشون رو 100% شریک این حرکت و این جنبش میدونستن، منتها با خواستهای ویژه و مشخص خودشون که ناشی از همون سابقه تاریخی فعالیت‌ها و جنبش‌های متعددی بود که در کردستان برای احقاق حقوق ملی و دموکراتیک خودشون صورت گرفته بود. بدین منظور تمامی مردم کردستان و اکثریت قریب به اتفاق جامعه کرد هم صدا شد با این انقلاب، در این انقلاب شرکت کرد، فداکاری کرد، جانفشانی کرد و از خواسته های خود هم دفاع کرد. بیاد بیاریم که وقتی آقای خمینی در پاریس بودن به نوعی گفتن که بله ما خود مختاری را هم میپذیریم، یعنی خواست های جامعه کرد با مشارکتشون در انقلاب چنان برجسته و چنان مشخص و روشن بود که ایشون رو مجبور کرده بود که به همچنین صحبتی روی بیاره. این نشون دهنده اینه که در کردستان آن زمان این خواست ها مشخص و روشن و با حمایت اکثریت قریب به اتفاق جامعه کرد روبرو بود.
بله جام کبیر، میشه خواهش بکنم همینجا کمی مشخصتر خواستا و تمایلات ملت کرد رو در انقلاب بهمن روشن کنید و بفرمایید که چگونه بود یا کدام خواستا بود؟
بله، گرچه خواستهای خلق کرد بعدتر و بعدها پس از حملات رژیم جمهوری اسلامی به کردستان بیشتر و بهتر فرموله شدن، شاید به اون صورتی که بعدها فرموله شد نبود در مقطع انقلاب، منتها مضمون خواست روشن بود، بدین معنی که مردم کردستان با تمام تجربه‌ای که داشتن از نظام شاهنشاهی، چه رضا شاه پدر و چه پسر، و با سرکوبی که همواره علیه اونا صورت گرفته بود که اشاره کردم دو نمونه مشخصش جمهوری مهاباد و سپس جنبش سالهای 1346-47 بود که فعالین مشهورشون ملا آواره، عبدالله معینی و اینا بودن، خواست مردم کرد در شاید بگم در یک جمله بیشتر خلاصه نمی شد. این که هویت این مردم به رسمیت شناخته بشه و حق حاکمیت داخلی، یعنی حق تعیین سرنوشت برای خودشون در محدوده جغرافیایی خودشون در چارچوب ایران تأمین بشه، و طبیعتاً این خواست بود و این خواست همیاری و همکاری با سایر فعالین جامعه ایرانی بود که مردم کردستان رو به شعار خودمختاری برای کردستان و دموکراسی برای ایران رسوند در اون مقطع. بدین معنی که خلق کرد در ادامه مبارزات تاریخی خودش برای احقاق حقوق خودش، برای به دست گرفتن سرنوشت خودش در حداقل در محدوده جغرافیایی که خودش به سر میبره با دیگر فعالین بخشای دیگر جامعه ایران بتونن یک ایران آباد، آزاد و دموکراتیک رو بنا بنهن که هم اون ایران دموکراتیک یک ضامن واقعی برای تضمین حقوق مردم کرد باشه و از طرف دیگه جنبش کردستان با اون درجه ترقی خواهی و شعارهای پیشرفته خواهی یا شعارهایی که میتونه از سکولاریزم حرف بزنه و رو به جلو داشته باشه و به نوعی به یک جامعه مدرن تمایل پیدا بکنه، در گروه این همکاری با اون بخش و اون قسمت از نیروهای سیاسی ایران میدید که به همچنین مسائلی اعتقاد داشتن، بدین معنی که متحد طبیعی مردم کردستان و جنبش کردستان نیروهای دموکرات و آزادی خواه بودند تا نیروهای دیگر. یعنی اگه بخوام خلاصه بکنم، یکم طولانی شد معذرت میخوام، به این معنی که مردم کردستان آگاه بود که این شعارها و این خواستها رو نمیتونه با تمامی نیروهای سیاسی ایرانی تقسیم بکنه. چرا؟ که چون بخش زیادی از اونها به این اهداف و آرمانها اصلا اعتقاد ندارن. در نتیجه در انقلاب ایران مردم کردستان به طور طبیعی به دنبال متحدینی بود که بتونه این سرنوشت رو با همدیگه رقم بزنن، یعنی آینده دموکراتیک. در نتیجه باید به یک دموکراسی، به یک نوع سکولاریزم و به یک نوع آزادی خواهی معتقد بود تا این دو بتونن در پیوند با همدیگه در سرنوشت یک جامعه مشترک که جامعه ایرانه سهیم باشن.
درود به شما جناب کعبی. بلافاصله میخوام از شما خواهش بکنم که دلایل سرکوب خونین جنبش مردم کرد رو بلافاصله پس از انقلاب شما چگونه تحلیل میکنید؟
بله، سرکوب کردستان جدای از تمایلات و عملکردهای رژیم تازه به قدرت رسیده، یعنی رژیم جمهوری اسلامی نیست. رژیم جمهوری اسلامی وقتی که بر انقلاب مردم سوار شد، چون باید به این نکته اشاره بکنیم که تا یک سال قبل از انقلاب به نوعی فعالین اسلامی و یا مثلا دوروبرای آقای خمینی و یارانش نقش و جایگاه ویژه‌ای نه تنها نداشتن، بلکه به خاطر ضعفایی که یارانشون در زندان در زمان شاه مرتکب شده بودند و به نوعی به سازش‌های مقطعی هم رسیده بودند، بیشتر فعالین سیاسی جامعه ایران رو روشنفکران و کسانی تشکیل می‌دادند که با دین، یعنی با تلفیق دین با سیاست سنخیتی نداشتند. ببخشید. ولی در خب دیگه من اینجا به بازگو کردن روزهای انقلاب نمی پردازم. می دونیم که چطور بالاخره یک مجموعه عوامل داخلی خارجی باعث شد که رژیم خمینی بتونه اینطور بر مرکب انقلاب سوار بشه و یک تازی بکنه. اینجا البته فکر میکنم خوبه که یه پرانتز کوچولو اگه اجازه بدین باز بکنم، و اینه که به هر حال یکی از دلایلی که اینها تونستن اینطوری سوء استفاده بکنن و این فرصت رو به دست بیارن که سوار بر موج انقلاب بشن، عمل کرده اتفاقا خود رژیم سلطنتیه. بدین معنی که این آقایون از تریبون آزاد که مسجد بود برخوردار بودند، اما روشنفکرای ما و حتی کسانی که فقط یک یا دو کتاب میخوندن سالها باید عمرشون رو در زندان میگذروندن. در نتیجه خب هیچ تریبونی برای ابراز عقاید خودشون و یا برای تماس مستقیم با مردم و بسیج کردن اونها به اون صورتی که نیروهای مذهبی داشتن نداشتن. در نتیجه، ولی این رو برای این عرض کردم که در کردستان یک کم برعکس بود. در کردستان اتفاقا، حالا شاید یک بخش هم این تفاوت دینی یعنی شیعه و سنی عمل می کرد، ولی مردم کرد یک به خاطر اون خواسته تاریخی که اشاره کردم، دو به خاطر اعتماد وافری که به فرزندان انقلابی خودشون که تو زندانها بودن و یا مخفی بودن و یا در شهرها در روزهای انقلاب فعالیت میکردن داشتن، این جنبش تونست از همون روزهای اول مرز خودش رو با مذهبی ها، یعنی با نیروهایی که نه اینکه ضد مذهب باشن بلکه با نیروهایی که میخواستن مثل سایر جامعه، مثل خمینی که در ایران عمل کرد، میخواستن مذهب رو با سیاست وارد بکنن، مرزبندی قاطعی داشتن و در نتیجه میشه گفت جنبش ملی در کردستان از همون اول یک جنبش لایق و سکولار بود. در نتیجه و به طور طبیعی این نمیتونست مورد قبول و مورد پسند تهران باشه یا نیروهای تازه به قدرت رسیده در تهران باشه، که اونها مسیر دیگری رو برای خودشون انتخاب کرده بودن. اونها میخواستن تمام نیروها رو و هر صدای مخالفی رو که بلند میشه حذف بکنن. در نتیجه وقتی در کردستان این جنبش وسعت یافت و هر روز خودشو نشون میداد به نحو برجسته‌ای، طبیعتا نمیتونست مورد قبول اونها واقع بشه و در واقع و به ویژه در روز رفراندوم 12 فروردین 58، یعنی روز رفراندوم، مردم کردستان قاطعانه این رفراندوم رو بهش نگفتن و این نمیتونست نارضایتی آقایون رو در که در رأس قدرت، تازه به رأس قدرت رسیده بودند و به وجود نیاره. و در نتیجه میشه گفت از همان اوان پیروزی انقلاب و از همون فردای 22 بهمن، با علم به این مختصاتی که جنبش کردستان پیدا کرده بود و یا در حال پیدا کردن بود، اونها تصمیم خودشون رو گرفته بودن و دشمنی خودشون رو با این جنبش نشون دادن. در نتیجه تمامی تدارکات بعدی و اقدامات بعدی در راستای همین امر بود، یعنی مقابله جدی با این جنبش و خواستهای اون که اولا دموکراتیک بود، در ثانی سکولار بود. و در یک کلام خلاصه میشه گفت تقابل دو بینش و دو روش برای اداره حکومتی بود، برای اداره کردن جامعه بود. از یک طرف در تهران و سایر شهرهای بزرگ نیروهای مذهبی که تازه به قدرت رسیده بودند میل به یک کتازی داشتند، به حذف دیگران و کردن و تاریخ هم نشون داد که پیش بردن سیاستشون رو. اما در کردستان مسئله برخلاف این بود. نیروهای انقلابی تونستن با تشکیل کمیته ها، شوراها در شهرها، در روستاها و با مبارزه قاطعشون علیه نیروهایی که میخواستن عنصر مذهب رو با عنصر سیاسی دخالت بدن، باعث شد که جنبش کردستان یک مضمون و یک هویتی پیدا بکنه که اساساً و در اساس با اون چه که رهبران تازه به قدرت رسیده در نظر داشتن و یا تصمیم به اون داشتند در تضاد باشه. این تضاد باعث شد که خشم آقایان رو بر بیانگیزه و به کردستان حمله بکنن. و همونطور که دیدیم، گرچه در عمل، در ظاهر و در شکل تونستند بر کردستان مسلط بشن، اما پس از 30 سال هم هنوز موفق نشدن که پایگاه واقعا مورد نظر خودشون رو در کردستان به وجود بیارن.
درود به شما جناب کبی. پس از این بررسی در مورد شکست سرکوب خونین جنبش مردم کرد، میتونم از شما خواهش بکنم که بفرمایید چرا انقلاب مردم ایران شکست خورد؟
اونجا که داشتیم صحبت میکردیم در مورد علل انقلاب، فکر میکنم به نوعی میشد این دو تا بحث رو به هم ربط داد، از نظر من البته، به این معنی که من فکر میکنم یعنی اینجا احتیاج به یک تعریف داره که هر کسی میتونه از زاویه و از نظر خودش بهش بپردازه. من الان که بعد از 30 سال به این مسئله فکر میکنم، میبینم که انقلاب ایران تجمع ناراضیان غیر سازمان یافته بود. به چه معنی؟ به این معنی که همه علیه شاه بودن، یک به خاطر عملکردهای شاه، دوم به خاطر خواستایی که هر کدوم از اقشار و آحاد و طبقات جامعه داشتن. یعنی هر کسی از زن خود یار انقلاب شد و برای این تدارک نظری، یعنی اون مجموعه مختصات و مسائلی رو که می بایست نخبگان، روشنفکران، فعالین سیاسی و یا نمایندگان اقشار و طبقات اجتماعی برای تعریف خواسته های خود و در نتیجه مبارزه برای این خواسته ها و انجام بدن، به نظر من صورت نگرفت. این که صورت نگرفت، یک بخشیش به خود این نیروها برمیگرده، یک بخشیش به فضای سیاسی و سرکوب اون زمان برمیگرده. همونطور که اشاره کردم، به طور نمونه جوون 18-19 ساله ای که تمایل داشت 2-3 تا کتاب غیر معمول رو بخونه، میبایست با سرنوشت خود بازی بکنه، یعنی سالها رو در زندان بمونه، در زندان بگذرونه، در صورتی که خیلی از همین کسانی که امروز و یا بعد از انقلاب به قدرت رسیدن در مساجد مسائلی رو مطرح میکردن که کاملا واپسگرایانه، عقب مونده و ارتجاعی هم حتی بودن، ولی بدون اینکه حساسیتی برای دیگران، یعنی برای حکومت وقت و ساواک، یعنی پلیس مخفیش، ایجاد کرده باشه. این مسئولیت به نظر من چند طرف است. البته اونی که بیشتر قدرت داره، اونی که در حاکمیت، خب مسئولیت اصلی بر عهده اونه. ولی اونجا که برمیگردیم به ارزیابی از این و سوال شما که چرا شکست خورده، اون هم مثل دلایل و یا علل انقلاب خیلی متعددن. در نتیجه من فکر میکنم که من فقط میتونم به گوشه هایش ازش اشاره بکنم. البته این روزها به مناسبت 30 سال انقلاب، همونطور که عرض کردم، خب مطالب فراوانی اینجا اونجا نوشته شده، درس شده، پخش میشه. هر کسی بالاخره یک عاملی رو برجسته میکنه. مثلا من مطالبی خوندم که فقط جنبه دینی و واپسگرایی جامعه و فرهنگ ما رو عامل اصلی میدونسته. مطالب دیگه خوندم و یا دیدم که مثلا نقش روشنفکران رو برجسته میکنه. من فکر میکنم که نباید وارد مطلق‌گرایی بشیم. مجموعه این عوامل همشون واقعی هستند، درستن، منتها باید ببینیم به چه چیزی نگاه داریم. اون اگر منظورمون نیروهای سیاسی و به ویژه نیروهای چپ دموکرات به عنوان مدافعین سکولاریزم، لایسیته، یعنی اعتقاد دارن به این که دین باید از دولت جدا باشه و به یک سری اصول و آزادی های اولیه در جامعه اعتقاد دارن، اینها بله، اینها نتونستند و یا شرایط اون رو نداشتند که در زمان قبل از انقلاب این افکار رو فرموله بکنند، تعریف بکنند، تبلیغ بکنند و از اون مهمتر ازش دفاع بکنند. مهم اینه که ما میدونستیم چی نمیخوایم، یعنی جامعه ایران میدونست چی نمیخواد که شاه بود، ولی چی جاش بیاد این متاسفانه صحبت زیادی روش نمیشد. و اینجا به نظر من، این البته جمله ایه که خب خیلی جاها گفته شده، این جمله بنده نیست، ولی من به این مسئله اعتقاد دارم که یکی از ضعف‌های اصلی، اگر نه این ضعف اصلی، یکی از ضعف‌های اصلی که باعث شکست انقلاب شد اینه که وحدت کلمه‌ای که ایجاد شد کاملا سوری و کاملا در فرم بود، در نفی بود و نه در اثبات. یعنی برای اثبات ما فقط به وعده‌های بسند کردیم که گویا آره چپا میتونن فعالیت کنن، کردا میتونن خود مختاری داشته باشن، ولی اینها بیشتر وعده های تبلیغاتی قبل از پیروزی انقلاب بود. بعد از پیروزی انقلاب دیدیم که مسیر چگونه پیش رفت. من فکر میکنم که این میتونه یکی از اون دلایلی باشه که روش تأمل کرد، روش تکیه کرد و روش فکر کرد. یعنی این که ما به قیمت نفی یا به قیمت موافق بودن در نفی یک چیز، آیا میتوانیم برای اثبات یک چیز دیگه هم به همون صورت در کنار هم باشیم یا نه؟ این سوالی است که من فکر میکنم که ما میتونیم بعد از 30 سال از خودمون بکنیم و فکر میکنم که یکی از نقاط گرهی این مسئله انقلاب در ایرانه که اگه بخوایم اون زمان رو مرور بکنیم. ضمن این که ناگفته نماند که به هر حال همونطور که عرض کردم انقلاب ایران محصول یک سری شرایط داخلی و خارجی بود. به لحاظ خارجی همونطور که عرض کردم تحولاتی که در آمریکا جنوبی بود، جنبش هایی که در اون شکل گرفت، مسئله جنگ ویتنام، انقلاب الجزایر، یک فضای عمومی رو ایجاد کرده بود که من فکر میکنم که تأثیر داشت بر روند فکری روشنفکران و روشنفکران به جز عده محدودی متاسفانه نتونستند که اون مسائل رو که به خود جامعه ایران برمیگرده رو تحلیل و ارزیابی بکنن و از اون نتیجه گیری بکنن که چه راه حلی رو باید ارائه بکنن. یعنی اگه بخوام به سخن دیگه ای بگم، یک کم تقلید از به اصطلاح مسائل جهانی، گرچه خب همه مسائل به هم پیوسته است، ولی این تأمل و این تأکید روی مسائل داخلی، روی تحلیل مشخص از جامعه ایران این صورت نگرفت، و اگر هم می گرفت به نوعی برخلاف اون مسیری بود که این روشنفکران میخواستن طی بکنن. مثلا من اشاره میکنم به آقای به نوشته های آقای جلال آل احمد که فکر میکنم که همراه با دکتر شریعتی نقش بسیار زیادی داشتن در شکل گیری گرایشات جوانای ما در اون موقع، و با همچنین تفکری ساختن یک انقلاب مدرن بعید میشه در نظر گرفت که به وقوع به پیونده. وقتی که امروز بعد از 30 سال بعد از تأمل و یک کم صبر آدم به این مسئله برمیگرده و دقت میکنه، میبینه که همچنین افکاری خود به خود بیشتر زمینه رو برای همچنین حکومتهایی آماده میکرد تا عکس اون. اینا فکر میکنم مجموعه دلایلیه که میشه قبل از انقلاب برای ریشه های شکست بعدیش در نظر گرفت. تا اونجایی که به بعد از پیروزی انقلاب برمیگرده، من فکر میکنم که خب متاسفانه حرف خیلی زیاده، ولی اگه بخوایم به یک یا دو جنبه مستقیم اشاره بکنیم، اینه که حاکمیت اسلامی با مهارت فراوان تونست مرتب عده‌ای رو همواره با جمع کردن دور خودش یا منفعل کنه یا بیطرف کنه و یا موافق بکنه و اون مخالفین رو در گوشه به اصطلاح انزبا قرار بده و سرکوب بکنه. اینجا نقش اپوزیسیون و حداقل و یا به طور برجسته نقش اپوزیسیون چپ و دموکرات به نظر من خیلی بالاست. ضعفای جدی تکرار انجام دادن و متاسفانه تکرار کردن و بدون بازنگری به مجموعه برخوردهای اپوزیسیون چپ و دموکرات از فردای انقلاب و تا اتفاقا همین سالها، به نظر من نمیشه به دلایل موجهی دست پیدا کرد. یعنی به نظر من یکی از عوامل مهم عملکرد اپوزیسیون هم هست، گرچه عوامل خارجی و بالاخره تحولاتی که دنیا در اواخر قرن بیستم به خودش دید، اینها مجموعه مسائلی هستند که قطعا تأثیر داشتن. فرو ریختن دیوار برلن، رشد مذهب به عنوان یک آلترناتیو در میان بخشی از حداقل جوامع عقب مونده و خیلی از مسائل دیگه، اینها تونستن به این روند شکست انقلاب کمک بکنن. منتها تا اونجایی که به حوزه سیاست برمیگرده، من فکر میکنم که اپوزیسیون ایران ضعف جدی از خودش نشون داد و بدون بازنگری جدی به این ضعف‌ها و به این عملکردها شاید مشکل بشه به نتیجه گیری رسید.
بله، درود به شما جناب کبی و بر اساس آنچه که تا اکنون آمد از شما میخوام خواهش بکنم که بفرمایید چشمانداز تحولات و جهت تغییرات رو در ایران با توجه به آنچه که تا حال راجع بهش صحبت کردیم چگونه تفسیر میکنید؟
بله، البته همونطور که گفته شد و خودتون فکر کنم در مقدمه گفتگومون اشاره داشتیم، آرمان‌های انقلاب 57 هنوز پابرجاست، اونم به دلایل مشخصی که امروز می‌بینیم. وضعیت جامعه رو به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی و فراتر از اون چیزی، جمله‌ای که همواره متأسفانه می‌شنویم که این رژیم روی رژیم شاه رو سفید کرده. در نتیجه این فکر میکنم خلاصه میکنه تمام وضعیتی که امروز در جامعه است و به ویژه با شناختی که امروزه از جامعهمون داریم و مشکلاتی فراوانی که در همه زمینه ها عمل میکنه. در نتیجه من فکر کنم که آرمان های انقلاب 57 امروز همچنان به قوت خودش باقیه و فراتر از اون وضعیت معیشتی مردم، وضعیت اقتصادی، وضعیت سیاسی، سرکوبی که هر روز در تا اعماق جامعه اعمال میشه علیه زنان، علیه کارگران، علیه ملیت‌های تحت ستم، علیه جوونا، علیه دانشجویان، علیه روزنامه‌نگاران، علیه روشنفکران، همه این مجموعه نشون میده که جامعه ما در حال انفجار، جامعه ما در حال تحوله. مهم این نیست که این تحول رو چگونه پیش بینی میشه کرد، از مدت زمانش چطوریه، ولی مهم اینه که ما از درس‌های انقلاب 57 که فکر کنم در گفتگویی که یکم هم طولانی شد کاملا بهش اشاره کردیم، از اینها درس گرفته بشه. یعنی تنها این که ما جمهوری اسلامی نمیخوایم و برای چی نمیخوایم کافی نیست، باید ببینیم، صحبت کنیم، گفتگو داشته باشیم، دیالوگ بکنیم که چی میخوایم. برای این که چی میخوایم باید این فضا به وجود بیاد که هر کسی بتونه آزادانه و روشن نظراتش رو بیان بکنه و اونجاست که به نظر من منافع دراز مدت باید بر منافع کوتاه مدت ارجحیت داشته باشه. بدین معنی برمیگردم به نقش و عمل کرده اپوزیسیون ایران که متاسفانه در این 30 سال پراکنده تر، ضعیفتر و متاسفانه حوزه عملش محدودتر شده. اینه که از این درس ها باید طوری نتیجه گرفت که اون اشتباهات قبلی تکرار نشه و چشمانداز برای جامعه ایران بدون شک با قاطعیت میشه گفت همون چشمندازی است که در سالهای قبل از انقلاب 57 گفته میشد، یعنی دموکراسی، آزادی، عدالت اجتماعی، یعنی ساختن ایرانی آباد، آزاد، دموکراتیک که در چارچوب اون تمامی آحاد اون جامعه با هر گرایش، با هر فکر و با هر خواستی بتونن آزادانه در مقابل هم، در کنار هم زندگی بکنن و با هم اون جامعه نوین رو بسازن. و این مستلزم کار جدی، نقد جدی از طرف اپوزیسیون و یا لااقل اپوزیسیون چپ و دموکرات برای ساختن همچین جامعه است. این پیامی است که میشه بعد از 30 سال انقلاب برای چشماندازی که در انتظار جامعه ماست داد.
بله، بر این اساس میخوام از شما خواهش بکنم که بفرمایید امروز اصلی ترین وظیفه نیروهای سیاسی دموکرات و چپ برای استقرار آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران به طور مشخص و عملی کدام است؟
بله، من فکر میکنم که علارغم تمام ضعفایی که برشمردیم که متاسفانه کم هم نبودند و نیستند، این نکته هم نباید فراموش کرد که به هر حال اپوزیسیون ایران چه در خارج، چه در داخل، چه از فردای انقلاب و چه تا به امروز تحمل ضربات و لطمات جدی شده. یعنی فداکاری کرده، جانفشانی کرده، از جونش دریغ نکرده، از وقتش دریغ نکرده و همه اینها در راستای اهدافی است که بهش اعتقاد داشته. در نتیجه این مبارزه وجود داره، خارج از اراده هر کسی، خارج از هر شرایطی. این مبارزه منتها سازمان یافته نیست اولا، دوم با شکافی که میان این مهاجرت و این جنبش در داخل کشور به وجود اومده، متاسفانه اون حلقه های نظری فکری، اون حلقه هایی که باید روش بیشتر تأمل کرد برای ساختن یک آلترناتیو، برای پاسخگویی به نیازهای جامعه، متاسفانه اونها پراکنده و از هم گسیختند. در نتیجه یکی از وظیفه ها شاید پیوند محکم بین تمامی اون فعالانی که چه در خارج و چه در داخل هستند با همدیگه از یک طرف و از طرف دیگر با اون جنبش های اجتماعی است که امروز خوشبختانه در ایران رو به رشده، جنبش زنان، جنبش کارگران، جنبش معلمین، پرستاران، دانشجویان و جنبش به ویژه ملیت های تحت ستمی مانند کردستان که بعد از 30 سال همچنان در حال مقاومت علیه این رژیم جمهوری اسلامی به سر میبره. تمامی این آحاد باید همدیگر رو دریابند و در یک فضا و گفتگوی مناسب بتونن راه‌های واقعی برای آینده جامعه ایران پیدا بکنن. در نتیجه اولین وظیفه رو به نظر من این میبینم، یعنی پیوند این جنبش ها و این اعتراضات و این فعالیت ها و این جریانات با هم دیگه، و دوم آنچه که میشه از انقلاب 57 آموخت تدارک نظری انقلابه. یعنی انقلاب در ایران به نظر من خواه نخواه صورت خواهد گرفت، با تجربه که از تاریخ داریم، با مطالعه‌ای که روی همه جوامعی مثل ایران داشتیم، با مختصاتی که پیدا کرده، با شرایط اجتماعی اقتصادی که مردم به سر میبرن توش. یعنی ایران آبستن یک تحولات، در نتیجه تدارک نظری این تحولات و تدارک نظری برای یافتن این سوالها و اون نکاتی که بتونه در فردای اون تحولات جایگاه خودش رو پیدا بکنه و خودش رو مستقر بکنه، به نظر من امروز جاش امروزه و فرصت امروزه، فردا دیر خواهد بود. در نتیجه میتونم بگم دومین وظیفه نیروهای اپوزیسیون دیالوگ نظری با همدیگه و یافتن راه‌حل‌هایی برای این منظوره.
به شما سیمان درود میگم و خواهش میکنم که اگر میخواهید نکته یا نکاتی رو به گفتهاتون اضافه بکنید، میکروفون در اختیار شماست.
خیلی ممنون، فکر کنم به اندازه کافی طولانی شد. از فرصتی که به من دادید بی نهایت سپاسگزارم. متاسفانه یا خوشبختانه گفتنی ها زیاده، امیدوارم فرصتهای بعدی بتونیم با هم دیگه باز گفتگو داشته باشیم. خیلی از شما ممنون، از شنوندگان عزیزتونم برای صبر و حوصله‌ای که داشتن همچنین. قربان شما برم.